همراهی با همکارانمون در مجله پزشکی.
مجله پزشکی. پزشکی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. مجله پزشکی رادیو سلامت رو از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میکنیم. موضوع برنامه امروز ما سندرم رودگی تحریک پذیره. بخشی رو خانم قندی درباره آلودگی هوا برامون ارسال کردن، این بخش رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. طرح باور، نکته امروز و پاسخ طلایی. بخش‌های دیگه از مجله پزشکی رادیو سلامت هست که انشاءالله تا ساعت 16 شنونده برنامه خواهیم بود. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن هست و 30102 سامانه پیام کوتاه. میتونید از طریق این دو مسیر ارتباطی سوالاتتون رو مطرح کنید. اما سرکار خانم دکتر الهام پیشگر، فوق تخصص گوارش و کبد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهمان برنامه مجله پزشکی هستند. ساعت 11:02 است. خیلی ممنون هستم که با مجله پزشکی رادیو سلامت الان دیگه شد 3 دقیقه همراه شدید. امروز در این برنامه درباره IBS صحبت میکنیم. احتمالا شما هم اسم بیماری رو شنیدید، سندرم رودگی تحریک پذیر، یکی از مشکلات گوارشی شایع و اتفاقا آزاردهنده که با مجموعه از علائم خودش رو نشون میده. امروز میخوایم راجع به علل سندرم روده تحریک پذیر صحبت کنیم. چطور تشخیص داده میشه؟ آیا میشه پیشگیری کرد و روش های درمانی چه روش هست؟
30102 سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
بله، سرکار خانم دکتر الهام پیشگر، فوق تخصص گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اینجا حضور دارن. سلام خانم دکتر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز. روز خوب و خوشی رو واسه همگی آرزو میکنم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، تشریف آوردین. IBS سندرم روده تحریک پذیر موضوع برنامه است. همطور که در جریان هستید بخوام اول باور رو مطرح کنید، بعد بریم سراغ بحثم. بحثمون هم مطالبش زیاده، هم میدونم که دوستان هم سوالات زیادی راجع به IBS دارن. در خدمت.
خواهش میکنم، من در خدمتم. باوری که حالا اکثر بیمار از ما سوال میپرسن و هم میخوایم که حالا شنونده هامون هم در مورد این موضوع صحبت کنن، اینی که آیا این بیماری یعنی سندرم روده عصبی یا تحریک پذیر باعث افزایش شیوع سرطان روده بزرگ یا روده کوچک در فرد میشه یا خیر؟
بله، خیلی متشکرم. من هم با اجازهتون تکرار بکنم، باور برنامه این هست که سندرم روده تحریک پذیر احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ و یا روده کوچک را افزایش می‌دهد. شما تلفنمون هم 2265-2876 هست و سامانه پیام کوتاه 3102. اگر هم سوالی ندارید میخوام خواهش کنم که درباره باور برنامه اظهار نظر کنید. خانم دکتر من در خدمتتون هستم. بریم اول این سندرم روده تحریک‌پذیر رو تعریف کنیم، مجموعه از علائم و نشانه ها.
بله درسته،
ممکنه خیلی از افرادم اتفاقا
مبتلا هستن،
به درجاتی ازش مبتلا باشن و خودشون هم ندونن که این آی بی اس هست.
بله درسته، همجور که شما
یکم شما از میکروفون فاصله بگید ازتون ممنون میشم. بله. در خدمتتونم.
همجور که خودتون هم فرمودید در واقع این بیماری بسیار شایع است و در حدود 10-15% افراد یک جامعه، به خصوص جامعه‌ای که ما درش زندگی میکنیم، یعنی جامعه‌ای هستش که به سمت زندگی در واقع ماشینی و شهری پیش میرن، مبتلا به این بیماری هستن. یعنی 15% جمعیت نرمال جامعه این بیماری رو دارن، که البته همه این افراد بیماریشون شدید نیست که بخوان مراجعه کنن به پزشک. شاید حالا دردشون رو تحمل کنن یا با درمانهایی که توی منزل دارن دردشون رو کمتر بکنن. برابری خیلی بیماری شایعیه. حالا سوال که مطرح میشه اینه که چجوری یک فرد تشخیص بده که آیا مبتلا به این بیماری هستش یا خیر؟ این بیماری مجموعی از علائمه، یعنی یک علامت تنها نداره، ولی علامتی که در همه افراد وجود داره درد شکمیه.
بله.
یعنی درد شکمی شاخص اصلی این بیماری هست. حالا در کنار دردهای شکمی، که دردهای شکمیش هم ماهیتش اینجوریه که معمولا در کل شکمه، فرد احساس گرفتگی یا انقباض توی روده هاش میکنه یا توی معده‌اش احساس گرفتگی و فشار میکنه، به خصوص ممکنه این درد اطراف نافش بیشتر باشه و باعث میشه که این درد با بعضی از غذاها یا بعضی از عادات در واقع ورزشی یا ممکن با استراحت و استرس تشدید بشه. و در کنار این درد علائم دیگه‌ای هم وجود داره که به تشخیص ما کمک میکنه. یکی تغییر در واقع عادات اجابت مزاج فرده، یعنی که ممکنه فرد در یه دوره‌های دچار اسهال بشه و یه دوره‌های دچار یبوست بشه. پس کنار درد شکم ابتلا به اسهال یا یبوست هم به تشخیص ما کمک میکنه. علامت های دیگه ای هم داره که شاید علامتش نفخه، که مریض احساس میکنه که گاز رودش زیاد شده و دچار نفخ شده. این هم از علامت خیلی شایعی هستش که ما توی این افراد میبینیم. حالا علائم دیگه ای هم هستن که ممکنه به شدت این 4 تا علامتی که خدمتتون عرض کردم نباشه. مثلا بعضی افراد میگن که وقتی میرم اجابت مزاج میکنم چیز مانند لزج مانند و مخاط در واقع توی دفعم میبینم، یا میگن که بعد از دفعم احساس میکنم که دفعم ناکامله یا کامل انجام نمیشه. پس دفع ناکاملم جز علامتهایی که این افراد دارن. این علامتهایی که ما معمولا توی این بیماری میبینیم.
بله متشکرم. خانم دکتر در آقایون شایع تره یا در خانم ها؟
در خانم ها متاسفانه.
علتش هم
اینه که در واقع اتیولوژی یا همون عللی که باعث این سندروم شدن توی خانم ها بیشتر دیده میشه.
مثلا
یک استراب و استرس هست.
من استراب رو میدونستم، حالا بقیه
آره. استراب و استرسه که خب در خانم ها شاید تر هست و یکم تغییرات هورمونی هستش که ممکنه در خانم ها به علت دوره های قاعدگی که دارن معمولا توی اون دوره ها علائمشون تشدید پیدا میکنه. این دوتا باعث میشه که در خانم ها خیلی ما بیشتر میبینیم تا آقایون، و مراجعه بیماران هم به درمانگاه یا مطب بیشتر در خانم ها دیده میشه تا آقایون.
حالا قبل از اینکه بریم سراغ بقیه عوامل خطر، حالا جنس رو فرمودین در خانم ها شایع‌تر و عللش رو هم فرمودین که همون بحث استرام و
البته علل دیگه ای هم داره
که الان میخوایم راجبش اتفاقا صحبت کنم. بله. میخواستم عرض بکنم حالا بجز جنس که در خانم ها فرمودین علتش چیه، اما عوامل دیگر هم بفرمودین، چه کسانی با احتمال بیشتری در مرز سندروم روده تحریک پذیر هستن؟
درسته. ببینین علل اصلی سندروم روده عصبی هنوز مشخص نشده، یعنی با وجود تحقیقات زیادی که انجام دادن متوجه نشدن که علت اصلی این سندروم چیه، که مثلا ما بگیم که الان این باکتری یا این غذا باعث این سندروم میشه. ولی حالا در حد مطالعاتی که انجام شده، مهمترین ریس فاکتور یا عامل خطر این بیماری استراب و استرس هست. دومین علتش عادات رژیم غذاییه، یا حالا من به تفصیل براتون میگم که چه غذاهایی باعث تشنه این بیماری میشه. سومیش ابتلا به عفونت‌های گوارشیه. دیدن که افرادی که حالا دچار اسهال‌های عفونی میشن، درصد بیشتری از این افراد دچار بیماری سندرم روده عصبی میشن تا افرادی که اصلا این اسهال‌های عفونی رو تجربه نمی‌کنن. بنابراین خودش میشه ابتلا به عفونت‌های دستگاه گوارش. این خودش جزء عوامل خطره. و یکی دیگه هم ژنتیکه. خود ژن و اینکه یه فردی در خانوادش این سابقه رو داشته باشه، مثلا میگه که من مادرم مبتلا به این بیماریه یا پدرم یا خواهرم مبتلا به این بیماری هست، احتمال اینکه این فرد در آینده دچار بیماری سندرم روده عصبی بشه بیشتر از افراد دیگه است. بنابراین یکی دیگه‌اش هم خود ژنه. و عوامل دیگه هم نقش دارن ولی خیلی ناشایان نسبت به اینها، مثلا ممکن آلودگی‌های محیطی باشه یا مصرف، حالا بخوام براتون بگم، غذاهایی که خیلی نقش دارن و فرد مستعد این قضیه میکنه که مشروبات الکلی هست، مصرف سیگار هست، این افراد بیشتر دچار آی بی اس میشن. کسانی که غذاهای کنسروی استفاده میکنن احتمال ابتلاشون به این بیماری بیشتره، و کسایی که غذای نفاخ استفاده میکنن مثل نوشابه‌های گازدار یا لوبیا این غذا رو استفاده میکنن احتمال ابتلاشون به این سندرم بیشتره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر پیشکر. از مجموع صحبت های شما من به این نتیجه رسیدم که با توجه به تغییر الگوی زندگی ما که به هر حال اون سبک زندگی سالم رو کمتر داریم، شهرنشینی، افزایش استراب و استرس، تغییری که در رژیم غذایی ماها ایجاد شده و بیشتر به سمت رژیم های غذایی غربی رفتیم یا غذاهای آماده، مصرف حالا نوشابه های گازدار، از طرف دیگه مصرف سیگار که یه درصدی از جامعه به هر حال دارن سیگار مصرف میکنن، همه این عوامل میتونه معید این باشه که ما این روزها سندروم روده تحریک پذیر رو داریم بیشتر میبینیم.
بله،
در جوامع شهری اصلا این اتفاق بیشتر بیفته.
بله دقیقاً، یه بیماری هستش که در واقع بیماری جوامع پیشرفته و شهرنشین هستش.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر الهام پیشگر، مهمان برنامه ما هستند در مجله پزشکی رادیو سلامت. داریم درباره آی بی اس یا سندروم روده تحریک پذیر صحبت میکنیم، یکی از مشکلات دستگاه گوارشی که با مجموعه از علائم خودش رو نشون میده. شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه یه پیام کوتاه 30102. این رو هم خدمتون بگم که باور برنامه هم این هست که افرادی که مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر هستند با احتمال بیشتری در مرز ابتلا به سرطان روده بزرگ یا سرطان روده کوچکن. اگر هم سوالی ندارین خواهش میکنم راجع به باور برنامه اظهار نظر بفرمایید، در برنامه مجله پزشکی مشارکت داشته باشید. بریم خدمت دوستان یه فاصله بگیریم و برگردیم. پانزده و 13 دقیقه است. ممنون هستم که همچنان در کنار ما هستید. خانم دکتر پیشگر من در خدمتتون هستم. فرمودین که من داشتم نگاه میکردم این 10 تا 15% که راجع به آمار شویه سندروم روده تحریک پذیر بهش اشاره کردین به شویه دیابت نزدیکه. این دیابتی که واقعا مشکلات شایع در جوامع مختلف هست، همینطور در ایران، و گفته میشه که در گروه های سنی بزرگسال بین مثلا 15-24% افراد ممکنه که حتی دیابتی باشن و خودشون هم ندونن. این به روده تحریک پذیر نزدیکه به نظرم، چون خیلی ها نمیدونن که مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر هستن. چند تا از علائم رو برامون اسم بردین، ممکن افراد به درجات مختلفی علائم رو تجربه کنن، اما درد شکم یه علامتی هستش که در اکثر افراد وجود داره. دردهای شکمی که به صورت احساس فشار ممکنه در شکم باشه، به خصوص اطراف ناف، بعضی همش احساس میکنن حالت انقباض همچنان در شکمشون وجود داره. تغییر اجابت مزاج میتونه به صورت اسهال باشه، میتونه به صورت یبوست باشه، اصلا دوره این شرایط تکرار بشه. افرادی که حالا نفخ زیادی دارن و یا دفع ناکامل، احساس میکنن که دفع به صورت کامل اتفاق نمیفته، از علل هم به استراب و استرس، تغییر عادات غذایی و عفونت های گوارشی ژنتیک هم اشاره کردیم و عوامل دیگه. در خدمتتون هستم خانم دکتر. اما بریم سراغ سن شیوع رو بیشتر برای ما میفرمایید در چه گروه سنی شایعه؟ آیا مثلا ما در کودکان هم این حالت رو میبینیم؟
معمولا در کودکان اتفاق کمتر ما این بیماری آی بی اس رو میبینیم و اتفاقا زمانی که فرد به بلوغ نزدیک میشه و تغییرات هورمونی ایجاد میشه، همونطور که گفتم توی خانم ها به علت تغییرات هورمونیشون که بیشتر هست شیوع هم به تبع بیشتره. بنابراین ما معمولا از سن بلوغ هستش که این شیوع بیماری رو در افراد میبینیم. سنی که براش در نظر گرفتن و بیشتر دیده میشه از 15 سالگی هستش تا 35 سالگی، یعنی شروع بیماری معمولا در این رنج 15 تا 35 سالگی دیده میشه. و کلن هم این که بیماری برای اولین بار در سن بالای 50 سال ایجاد بشه خیلی ناشایع هست. برای همینه که ما این علامت هایی که بهتون گفتم اگر در سن بالای 50 سال به صورت ناگهانی و بدون که قبلا وجود داشته باشه شروع بشه، احتمالی که بگیم این بیمار آی بی اس هست یا سندروم روده عصبی هست کمتر میدیم و حتما این افراد رو تحت بررسی قرار میدیم. بنابراین سن شویش معمولا شروع بیماری بین 15 تا 35 سال هست.
متشکرم خانم دکتر. حالا اینطور گفته میشه که این یک اختلال عملکردی است، اینو برای ما توضیح میدیم؟ بعضی از تو میگن آی بی اس رو ما به عنوان یه بیماری نباید در نظر بگیریم، هرچند که خیلی هم پر سر و صدا است.
بله.
یه جور اختلال عملکردی در روده اتفاق میفته.
درسته. در واقع اختلال عمل کردی یا اختلال فانکشنال،
مثلا برامون در واقع این رو به تفصیل توضیح بدین لطفا. بله. چه اتفاقی میفته؟
ببینید اختلال عمل کردی یا اصطلاح علمیش بهش میگن فانکشنال، کی میگن یه ارگان دچار اختلال عمل کرد میشه؟ وقتی که شما هیچ در واقع پاتولوژی یا بیماری زمینه ای در این ارگان دیده نمیشه، یعنی شما وقتی که برای این فرد آندوسکوپی انجام میدین یا کولونوسکوپی انجام میدین یا آزمایشی براش انجام دین، هیچ همه این آزمایش ها نرماله یا سونوگرافی نرمال هست ولی فرد علامت داره، این یعنی اختلال عملکردی داره. حالا عملکرد چه اختلال ایجاد پیدا میکنه؟ بیشترش در سر اینه که این افراد اعصابی که به عضلات دستگاه گوارش میرسن دچار اختلال میشن. وقتی که اعصاب در واقع دستگاه گوارش دچار اختلال میشن، این عضلات صافی که در دستگاه گوارش هست دچار انقباضاتی میشن که با همدیگه همسو نیستن. و در واقع میگیم که دردشون حالت اسپاسم یا گرفتگی داره به علت اون تحریکات عصبیه که عضلات صاف به دنبال اون دچار انقباضات مکرر میشن که این انقباضات مکرر در واقع هم اختلال عمل کرده اعصاب و عضلات هستن که باعث ایجاد درد شکم میشه که در این افراد دیده میشه.
خانم دکتر، در یک روند طبیعی جذب و دفع چه اتفاق میفته؟ میخوام مقایسه کنیم با این افراد.
بله، در روند طبیعی جذب شما
به اسخای میگم، آیا آنزیم های گوارشی در این افراد به اندازه ترشح میشه، به موقع ترشح میشه؟ شاید به این شکل بگیم برای دوستان قابل درکتر باشه.
ببینید این افراد در هضم و جذب غذا هیچ مشکلی ندارن، برای همینه که این افراد اصلا کاهش وزن، علامتی مثل کاهش وزن، کم خونی یا دفع مواد غذایی مثل پروتئین در دستگاه گوارش این افراد وجود نداره. بنابراین تغییری در آنزیم های گوارشی یا در واقع اختلال عملکرد گوارشی اینها ندارن و دستگاه گوارششون این آدمای دیگه کار میکنه. بنابراین اختلالی در این موارد نداره. اگر که فردی اومد با درد شکم و همزمان باش کاهش وزن داشت، یعنی اختلال در جذب یا همون بیماری های سوء جذب داشت، یعنی علامت های شامل چی میشه؟ یعنی مریض کم خون میشه، مریض وزنش کم میشه، پروتئینای توی خونش کم میشه. اگه این علامت ها رو همزمان با درد شکم یا اسهال یا یبوست داشت، ما به هیچ عنوان به این فرد نمیگیم که بیماری سندروم روده عصبی داری و حتما باید از نظر بیماری های خیلی مهمتر از نظر دستگاه گوارش بررسی این افراد انجام بشه.
متشکرم. از همون پرسیدن که تفاوت آی بی اس با آی بی دی چی هست؟ در واقع بدین سندروم روده تحریک پذیر با آی بی دی چه تفاوتی
بله.
داره؟
آی بی دی در واقع اختلافش اینه که آی بی دی خلاصه اینفلاماتوری باول دیزیزه، یعنی بیماری التهابی روده، به فارسی میشه بیماری التهابی روده، ولی در آی بی اس ما در واقع سندروم روده تحریک پذیر داریم. از اینجا متوجه میشیم که کسی که آی بی دی داره یعنی که زخم در دستگاه گوارشش داره، که این زخم و التهاب باعث میشه که بیمار دچار علامتهای سوء جذب و سوء تغذیه بشه، یعنی افراد کم خون هستن، دفع خون توی مدفوعشون وجود داره و وقتی که اینا رو اندوسکوپی یا کولونوسکوپی می‌کنی زخم‌های متعدد توی دستگاه گوارششون می‌بینی و نیاز به درمان دارن و عوارض زیادی در این به دنبال این بیماری دیده میشه. ولی در بیماری آی بی اس یا سندروم روده عصبی شما هیچ اختلال سوء جذبی ندارین، اندوسکوپی یا کولونوسکوپی می‌کنین، هیچ گونه زخمی در دستگاه گوارششون دیده نمیشه.
بله. و پرسیدن که برای حالا بیماری التهابی روده باید کورتون رو همیشه استفاده کرد؟
نه، ما اتفاقا افرادی که بیماری آی بی دی فکر کنم منظورشون هستش، بله، بیماری آی بی دی دارن به ایشون عنوان کورتون رو دائم نمیدیم چون عوارضش خیلی زیاده و داروهای جدیدتری ما داریم که باعث میشه که نیاز به کورتون در این بیماران کمتر بشه.
حالا تو در بحث علامت ها ممکنه که افراد رو به اشتباه بندازه
بین آی بی دی و آی بی اس؟ بله، خیلی علامتاشون با هم دیگه هم پوشانی داره، مثل درد شکم و اسهال که در هر دوتا بیماری مشترکه، یعنی علامت اصلی این دوتا بیماری هم درد شکم هست هم اسهال. ولی خب علامتهای دیگه ای که به نفع آی بی دی هست، یکی دفع خونه،
بله،
که در بیماری آی بی اس ما به هیچ عنوان نمیبینی، یعنی اگه کسی دفع خون توی مدفوعش داره یا خون رو میبینه این فرد آی بی اس نداره، با حتما بیاد بررسی بشه. کم خونی هست و کاهش وزن، اگه این علامت رو داشت با حتما از نظر آی بی دی بررسی بشن.
ما شروع کردیم به پاسخ به سوالات دوستان چون حجم پیامک ها زیاده، اما خواهم دکتر پرسیدن که من پولیپ عمل کردم، ممکنه که به سندروم روده تحریک پذیر مبتلا بشم؟
به هیچ عنوان ارتباطی ندارن این دوتا. اصلا پولیپ یه مقوله جداست. پولیپ در واقع تعریفش چیه؟ پولیپ یه زایده هستش که در دستگاه گوارش در روده بزرگ یا در معده یا روده کوچیک دیده میشه و اینها در واقع زایات پیش بدخیم هستن. اینا رو اگر ببینن در حین اندوسکوپی و کولونوسکوپی با حتما برداشته بشن. اگر برداشته نشن در آینده تبدیل به سرطان میشن. پولیپ و اینجوری نیستش که کسی که این پولیپ رو بردارن در آینده به بیماری سندروم روده عصبی تبدیل بشه، چون اصلا پایه و اساس ایجادش و مکانیسم ایجادش با هم دیگه متفاوته.
شکرم. هم دکتر دوست دیگه هم گفتن که من گاهی اصلا اجابت مزاج ندارم و فقط دفع آب دارم و این در حدود 10 روزی ممکنه طول بکشه و بعد هم بهتر میشم. و در ادامه گفتن که من سبک زندگی سالم میدارم، کولونوسکوپی کردم، مشکلی نداره و 72 ساله هستم و خیلی از این نظر در عذابن.
درسته. ببینین علامت یبوست وقتی به تنهایی باشه و بدون درد شکم، این فرد در واقع مبتلا به سندروم روده عصبی نیست و یبوستش به صورت یبوست اولی است، یعنی فردیه که یبوست داره ولی جز این سندروم مبحث آی بی اس ما مطرح نمی کنیم. حالا برای خود یبوست درمانی که برای ایشون باید بنده نظر قرار بدن، اول که ایشون سنشون بالاست،
72 سال،
بله 72 سالشونه، خود سن بالا باعث میشه که تحرک دستگاه گوارش از جمله روده بزرگ کم بشه. وقتی تحرک کم میشه به اصطلاح بهش میگن تنبلی روده بزرگ پیدا میکنن. بهترین کار برای کسی که مبتلا به تنبلی روده بزرگ هست اینه که سبک زندگیشو عوض کنه و خودش به دفع در واقع مدفوعش کمک بکنه. که حالا از روش های مثل مصرف آب ما میگیم که حتما ورزش رو در حدی که بتونن انجام بدن، در حد پیاده روی هم شده کمک میکنن، مصرف فیبرشون رو باید زیادتر کنن، از غذایی مثل سبوس، جوی دوسر استفاده کنن، روغن زیتون، آلو انجیر، اینا کمکشون میکنه که بهتر بشن. و در کنار این هم باید داروهای ملین طبق نظر پزشکشون استفاده بکنن.
بله، بسیار خوب. اما خانم دکتر سوال کردن که غذاهای چرب اینها میتونن شروع کننده علائم سندرم روده تحریک پذیر باشن؟
بله، ببین جزء رژیمای غذایی که گفتم جزء ریس فاکتورهایی هستن، جزء در واقع عوامل خطری هستن که فرد مستعد بیماری آی بی اس میشه. یکی هم غذای فست فود هست، مثل همبرگر و غذای مثل پیتزا و اینا، که اینا در واقع چربیهای ترانسشون خیلی زیاده، که این چربیهای ترانس باعث میشن که اعصاب دستگاه گوارش تحریک بشه و هم دچار انقباضات مداوم و پشت سر هم بشه، که در واقع شروع کننده علامتهای سندرم روده عصبی هست.
بله. بعضی از دوستان هم درباره باور اظهار نظر کردن. 912-139 گفتن که باور اشتباه هست، سندرم روده تحریک پذیر باعث سرطان روده نمیشه. آقای اکسیریک این پیام رو برامون ارسال کردن، حالا منتظر باشن. و از شیروان آقای قلیچی، ایشون گفتن که باور اشتباهی هست. و دوستان دیگه هم انشاءالله در این فواصل که فرصت داشته باشیم حتما میگم که کدامی که از دوستان چه اظهار نظری راجع به باور کردم. 15:25 دقیقه است. ممنون هستم که با مجله پزشکی رادیو سلامت همراه شدید. یکی از موضوعاتی که این روزا واقعا به موزل تبدیل شده آلودگی هوا هست. امروز هم خبر شدیدم که گویا فردا هم باز مدارس غیر حضوری شده. متاسفانه اعلام شده که حجم ذرات معلق در هوا افزایش پیدا کرده، همینطور دیوکسید گوگرد. این خبر به نقل از رئیس محترم گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هست. این ذراتی هم که تو هوا افزایش پیدا کردن، خودتون میدونید که میتونن خیلی از مشکلات رو به وجود بیارن، از جمله حمله آس و مشکلات قلبی، ریوی و حتی سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی. خواهش میکنم اگر کار ضروری ندارید از منزل خارج نشید. خانم قندی هم زحمت کشتن و یه بخش رو درباره آلودگی هوا برامون آماده کردن. میریم به اتفاق این بخش رو بشنویم.
آلودگی هوا یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سلامت بوده و بیشترین بار بیماری های منتسب به عوامل خطرزای محیطی را به خود اختصاص داده. اما چه گروه‌هایی در روزهای آلوده باید حتی‌الامکان در منزل بمانند؟ دکتر مهدی یدالله زاده فوق تخصص ریه.
متاسفانه مبحث آلودگی هوا خب یه مبحثیه که از چندین سال گذشته با توجه به صنعتی شدن کشورهای دنیا و شهرهایی که تراکم بخش صنعتیشون زیاد هست، اینا داریم. متاسفانه یکی از دستاوردهایی که صنعت برای مردم می‌ده. ولی خب چاره ای نیست. خب باید توی این سیستم تا زمانی که راه‌های مناسبی برای جایگزین کردن عوامل آلوده ایجاد بشه باید زندگی بکنیم. و یکی از مشکلات متعددی که این آلودگی‌های هوا ایجاد می‌کنه برای مردم اینه که می‌تونه باعث فعال شدن بیماری‌های زمینه دیگه‌شون بشه. یعنی کسایی که حالا بیماری‌های مثل آسم داشتن یا اونهایی که بیماری آستیوپیتی داشتن یا برونشیت داشتن، توی اینها می‌تونه علامت‌هاشون رو مجدداً باعث شعله ور شدنش و تشدید علامت‌هاشون بشه. یا بیماری مشخص ریوی نداشتن که آزارشون بده ولی یه زمینه محدودی در زمینه مثلا بیش‌فعالی راه هوایی داشتن، اینها رو می‌تونه تحریک بکنه و علامت‌دارشون بکنه. شاهد همچین مسائلی خب هستیم. ما باید اینا چندین گروه تقسیم بکنیم. این رو یک سری از افراد رو کسایی هستن که آسیب پذیر هستن و این آسیب پذیریشون مربوط به اختلالاتی مثل رشد میشه، اونایی که مثل اطفال، مثل خانم های باردار به خاطر وجود جنینی که توی شکمشونه و این عوامل آلودگی میتونه وارد ریه کشون، وارد خونشون بشه و به اون جنین برسه و باعث اختلال رشد این بافت ریه اونها یا سایر ارگان های دیگه بشه. اینها یک گروهی هستن که خب های ریسک حساب میشن، ریسک بالا حساب میشن برای بروز عوارض. ما توصیه میکنیم حتما توی این شرایط آب و هوایی تا جایی که میتونن تو فضاهایی که آلودگی زیاده تردد نکنن. بهترین کار واسه این افراد اینه که توی منزل بمونن و در پنجره ها بسته باشه، تبادل هوا با بیرون وجود نداشته باشه و این دوران رد بشه.
بیماری های قلبی عروقی، بیماری های تنفسی به ویژه آسم، سرطان ها و برخی اختلالات روانی با آلودگی هوا تشدید می شود و متاسفانه سالانه 20,000 مرگ در کشور منتسب به آلودگی هوا است.
بله، انشالله که بارش باران یه وزش بادی اتفاق بیفته و به هر حال شرایط هوا بهتر بشه. با مجله پزشکی رادیو سلامت در کنار شما هستیم درباره سندروم دودی تحریک پذیر که ممکنه با نام IBS هم شما بشناسیدش صحبت میکنید. سرکار خانم دکتر الهام پیشگر مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر بریم سراغ تشخیص.
بله بله.
خیلی از دوستان تو پیامک از همون پرسیدن که چطور تشخیص داده میشه. بعضی گفتن با سونوگرافی میشه، یکی گفته با مثلا CT اسکن میشه تشخیص داد.
درسته. ببینید برای تشخیص در واقع فرد وقتی این علامت ها رو داره باید به پزشک مراجعه کنه. حالا کاری که ما برای تشخیص انجام میدیم، اکثر این بیماران باید همشون یه آزمایش مدفوع بدن حتما برای بررسی انگل یا عفونت های انگلشون که خیلی از اینها هم ممکن